سلام و درود. این اپیزود 15 پادکست شاهنامه خودمونیه که میشنوید. آقا دمتون گرم بابت حمایت‌های این مدتتون. صفحه اینستاگرام شاهنامه خودمونی رو حتما سر بزنید، فالو بکنید. مطالبی مثل معرفی شخصیت‌ها که یه وقت شخصیت‌ها دارن زیاد میشن گمشون نکنیم، اصطلاح‌ها و کلمات سخت شاهنامه اونجا توضیح میدیم، معنیشون میکنیم، قطعه هایی از پادکست و خلاصه یه کار تولید محتوایی هم داریم تو اینستاگرام انجام میدیم. اگه خوشتون اومد، حال کردید، بفرستید برای رفقاتون، پادکست رو معرفی کنید، استوری کنید، از این جور کارا که دور هم بتونیم یه پادکست شاهنامه‌ای مستقل دور هم با هم دیگه داشته باشیم. حمایت مالی هم که هر کس خواست انجام بده، صفحه شاهنامه خودمونی تو سایت هامی باش آماده است برای این کار. بریم سراغ ادامه داستان. خب داستانمون رسید به اینجا که افراسیاب فرمانده سپاه تورانی‌ها نوذر پادشاه ایران رو فرت گردن زد و ایران بی پادشاه شد. حالا قبل از این که ادامه رو بگم و بگم که پادشاه ایران کی شد و چی کارا کرد، میخوام یه فلاشبک بزنیم چند سال قبل، دوران پادشاهی منوچهر، وقتی رستم نوجوان بود. این داستان چون فقط تو بعضی نسخه ها هست، بعضی از نسخه های شاهنامه، اصطلاحاً بهش ابیات الحاقی میگن، یعنی توی اصل شاهنامه نبوده، ندیدنش و نسخه هایی دیدن که الحاق شده به شاهنامه. حالا بعضیا اینو مال فردوسی میدونن که بهش الحاق شده، ولی بعضی اساتید نه، اینو برای فردوسی نمیدوننش. واسه همین من اونجا سر جاش، سر جای تاریخیش اینو تعریفش نکردم، ولی داستان باحالیه، حیف نگمش. بذارید حتی اگه برای آقا فردوسی هم نبود داستانش رو تعریف کنیم. پس برگردیم دوران منوچهر. خب دوران کودکی نوجوانی رستم رو که گفته بودم، یادتون بود چه بچه‌ای بود ماشالله، همون که 4 مرده میخورد، یعنی اندازه 4 نفر وقتی به قضا افتاده بود تازه اندازه 4 تا مرد گنده میخورد فقط. اینا رو یادتونه؟ این بچه‌م رستم یه حیوان خونگی داشت، گوگولی مگولی سفید، تر و خوشکش میکرد، من بهش میبست میبردش پارک بازی میکرد، میدوید این ور اون ور.
آخه این فیزیکلی که از گربه هم کوچیکتره، شما نگاه کنید، من شب و روز قربون صدقه این کسانی که ندارن مثل شما نمیدونن این چه هدیه.
حالا دیگه میگم حیوان خونه گرستم، خودتون تصور کنید دیگه، اون موجودی که من گفتم که انقدر میخورد و انقدر گنده و اینا بود، دیگه یه حیوان خونگی میخواد در شأن خودش دیگه. چه حیوان خونگی در شأن این نوجوان برومند ما میتونه باشه؟ فیل، فیل دیگه، فیل، یه فیل کوچولو گوگولی معروف به فیل سپید. آقا یه شب رستم و رفقاش برنامه کرده بودن با هم، همین باده خوردن در بوستان. بله شبش بچه‌مون مست و پاتیل بیامد گرازان سوی جای خواب، این جنازه طلاب افتاد رو تخت.
می زدم و لولم، مستم و شنگولم، حال خوشی دارم، کیفورم و جورم، حال خوشی دارم، کیفورم و جورم.
زیاد از خوابش نگذشته بود که برآمد خروشیدنی از درش، صدای داد و بیداد از خواب بلندش کرد. چی شده؟ که پیل سپید سپهبد زبند رها گشت و آمد به مردم گزند. رستم گوشاش تیز شد، هر چی زده بود پرید، ولی بچه پهلوونه دیگه، با مرامه، لعنتی جای خون غیرت خالص تو رگاشه. چی گفتم؟ اصلا همین که تونست از رخت خواب بکنه پتو رو بندازه کنار، اصلا معلومه چه بچه مشتیه، چه پهلوونیه. والا کار هر کسی نیست.
خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان.
آقا شنید که فیله رم کرده و داره به مردم آسیب میزنه، دوان رفت و گرز نیا برگرفت. این میگه این گرزتون رو دم دست بچه نذاری تمینا. گرز آب و اجدادیشون رو برداشت، پاشنه رو ور کشید و را افتاد. این نگهبانا دربونای کاخشون در رو باز نکردن براش، گفتن عمو جان تو بری ما جواب ننه آقاسو چی بدیم؟ مسئولیت داره برماده داشت، برو بگی بخواب. فیله اسکل شده، بچه ها کنترلش میکنن، برو عمو جان، برو ما یه کاریش میکنیم. او باریکلا تهمتن شد آشفته از گفتنش. نمیفهمن بابا این دورگه از ترکیبی زحاک و پهلوونه، نمیدونن با کی طرفن. قاطی کرد. یکی مشت زد بر سر و گردنش، زد دربون بنده خدا رو نفله کرد. بعد با گرز زارت زد قفل و زنجیر در رو شیکوند و به راهش ادامه داد. رفت و رفت رسید به فیل سپید گوگولیش. نگه کرد کوهی خروشنده دید، زمین زیر او دیگ جوشنده دید. فیل رم کرده داره همینجوری بلدوزری له میکنه میره جلو. اون سکانس معروف گودزیلا قدیمیه رو یادتون بیارید، اون یارو فیلم برداره زیر پاش میخواست له بشه تو اون مایا. بچه‌مون رستم وایساد، یه نگاه به فیله انداخت، دوتا توف انداخت کف دستش، گرز قشنگ بچسبه بهش. بعد تهمتن یکی نعره زد همچو شیر. فیله که شنید یهو وایستاد، به قول بچه ها جف کرد، برگشت ببینه صدا از کجا بوده. این خرطوم مبارک و داد پایین، با رستم چش تو چش شد. اون گفت ها نگاه داره، اون گفت قورباغه چند تا پا داره، این دو مدرسه یا کردم با هم بچن دیگه. فیله بهش برخورد، فکر کنم قورباغه دوست نداشت. چو پیل دمنده مرورا بدید، به کردار کوهی بر او دوید. دوید سمت رستم، یعنی خدا وکیلی من بودم میرفتم کنار. فیله دیگه الکی نیست که، باید بری کنار. ولی رستم از جاش تکون نخورد. آقا نزدیک که شد برآورد خرطوم پیل جیان، بدان تا به پهلو رساند زیان. خرطوم رو برد بالا بیاد بزنه به پهلو رستم. تهمتن یکی گرز زد بر سرش، که خم گشت بالای کوه پیکرش. یه جوری این گرز رو زد، میگه بدبخت خم شد. من نمیدونم دیگه چجوری زده، ببین خم شد فیل، کوه پیکرش، بدن مثل کوهش گرد، یه جوری زارت زده این خم شده. فیل همین جوری خشکش زد، خیره به رستم، یه جور که انگار ناموستن از تو توقع نداشتم داداش، برم اون دنیا پیش فیلای دیگه بگم از بچه مچه خوردم. فیل همون جوری که خوش شده بود چپ کرد و گرومپ افتاد زمین و جان به جان آفرین تسلیم کرد. فیلا هم پیزوری شدن به مولا. فیل آخد خم. خبر این ماجرا به بابای رستم جناب زال رسید، که رستم با یه ضرب گرز فیلو از پا در آورد. زال گفت خب حالا الان حالش چطوره؟ گفتن هیچی آقا، رستم حالش خوبه. گفت نه فیلو میگم. گفتن در جا مرد دیگه. زال ناراحت شد، گفت این خیلی فیل خوبی بود، بسا رزمگاه ها که آن پیل مست، به حمله همه پاک بر هم شکست. چه جنگا که با هم نبودیم، حیف. رستم هم که هیچیش نی هستن، بچه هم چی شد کجاست؟ از فکر فیله که در اومد، حالا بعد سوگواری بفرمود تا رستم آمد برش. یعنی اولویت بابای ایرانی رو خیلی دوست دارم من. مشتی. رستم اومد، یه دستی به سر و روی بچه کشید. بدو گفت که ای بچه نره شیر، برآورده چنگال و گشت دلیر. بدین کودکی نیست همتای تو، به فر و به مردی و بالای تو. رستم گفت ناموسن پدر. زال گفت آره بابا جان، تو دهن ما رو سرویس کردی، هنوز چیز مثقال سن داری، اندازت یه لشکر دادم خوردی فقط. بابا جان
یه بچه، یه پسر که لیونل مسی بهش کامنت گذاشته، تو چرا حسودی میکنی؟ به اندازه تمام آدمای دنیا برای زندگیش تلاش کرده. من نداشتم تو کوچه از صبح تا شب بره بازی کنه. آره نداشتم بره بازی کنه.
حالا که گرمی داغی، یه مأموریت دارم برات. رستم عشق کرد، احساس بزرگی کرد. یس مأموریت. زال گفت میخوام عملیات انتقام جد بزرگمون، پدر پدر بزرگت سام، یعنی جناب نریمان رو بهت بسپرم. چیه ماجرا؟ یه کوهیه به اسم کوه سپند. بتاز و برو اونجا. یکی کوه بینی سرندر سحاب، یه کوه سر به ابر کشیده جلوت میبینی. یه چهار فرسنگ که بری بالا، یه سرزمینی میبینی پر از سبزی و آب. همه جور نعمتی که بگی داخل این سرزمین هست، طوری که آدماش اصلا از بیرون اون دژ بی نیازن، هیچ کس هم به داخلش راه نمیده. حکومت هیچ کس هم قبول نمی کنن. نه مالیات میدن، خراج میدن، نمیدونم معامله میکنن، هیچ ارتباطی ندارن با بیرون. داستان اینه که شاه آفریدون جد بزرگت نریمان رو میفرسته سمت این سرزمین که آقا جمهوری خودمختار نداریم که، همه عضو یک کشوریم، اونم یه روالی داره دیگه، هم بذارید مردم دیگه هم محصولات شما بهرمند بشن، هم مالیات اینا باید بدید، خلاصه از این صحبت ها. رو مخ فریدون بوده ظاهرا. نریمان سپاهشو بر میداره میره دم دروازه این دژ، این سرزمین. آقا اینا هم گستاخی میکنن و نه تنها راش نمیدن که رو شمشیرم میکشن. شب و روز بودی برزمن درون، نریمان بیزجاری داشت با اینا میجنگید. همه ایدون گهی چاره گاهی فسون. ظاهرن جادو جنبل هم بلد بودن، بعضی وقتا با تاکتیکایی، بعضی وقتا با جادو جنبل. خلاصه این بنده خدا کلی با اینا جنگید نریمان. یه سالی نریمان پشت این در میمونه، هر راهی هم بگی امتحان میکنه ولی نمیتونه وارد این دژ بشه. تا بعد یه سالم سرانجام سنگی بینداختند، جهان را ز پهلو بپرداختند. یه سنگ انداختند پهلوان نریمانو، مف مفت هم اینجوری لهش کردن مرد. دل از این عمر شیرین بد نگیرم، به این زودی نمیخواهم بمیرم. دل از این عمر شیرین بد نگیرم. خبر به پسرش سام میرسه، سام نریمان، با بزرگ رستم. سامم یکی هفته بودند با سوگ و درد، و بعد یه هفته سام سپاهو جمع کرد، زد به دل کوه سپند. نشست اندر آنجا بسی سال و ماه، دوباره سامم چند سال پشت این دژ نشست، یه راهی پیدا کنه پاشه بره اون تو.
حاجی چند سال ساکن اینجا هستید؟
34 سال.
34 سال؟ 24 سال ساکن اینجا هستید. و چند ساله که با این دشواری دارید زندگی میکنید؟
دشواره؟ خیلی هم جای خوبیه.
الان خوبه اینجا؟
یکی دشواره نداره اینجا، خیلی هم عالی.
حالا جالب این که تو این چند سالی که سام پشت در بود، ز دروازه در یکی تن برون نیامد، همه ایدون نرفتن درون. انقدر اینا بی نیاز بودن از بیرون که سام پشت در بود، این دره اصلا باز نشد.
یک بشر از اون روزی که من آمدم اینجا نشستم تا حالا یه دنه چوب میبرداشت نبود نبود کاری هم شخصی با من نداره، منم هیچ بشر کاری ندارم.
خلاصه سام ناامید، دست از پا درازتر، ز خون پدر نارسیده به کام، برگشت و خون نریمان جد ما، زالار اینو میگه، خون نریمان جد ما همینجوری بی انتقام مونده رو زمین، پروندش هنوز بازه، پیگیرم بودن انتقامه رو باید میگرفتن، شده نسل دهم یارو باشه ولی انتقامه رو باید بگیری. حالا زال به رستم میگه تو که با یه ضرب فیل از پا میندازی، برو انتقام نریمان رو بگیر و این سرزمین رو فتح کن. این شد اولین مأموریت جدی رستم دستان. حالا من با اجازتون داستان رو یه دستکاری ریز بکنم یه ذره جذابتر بشه، حالا آخرش اصلش هم بهتون میگم که اصلش حالا تو این بیتا چجوری اومده. رستم با یه سپاه را افتاد به سمت کوه سپند، رفت کار ناتموم دو تا پهلوون نامدار ایرانو که اجدادش بودن تموم کنه. رستم رفت پشت صخره ها قایم شد روبروی این دروازه، یه چند روز این دروازه را زیر نظر گرفت، دید فقط یه جنسه که وارد این دژ میشه، فقط یه جنس، یه یارو هر چند وقت یه بار یه کاروان شتر با کلی بار و اینا را میندازه میره توی این دژ، بعد بدون بار بر میگرده میره. یه بار وایساد یه گوشه، این یارو شتربانه که رفت و بارشو خالی کرد سر یه گردنه خفتش کرد، بگو ببینم چی بردی اون تو ساربان، فکر میکنید چی بود؟ گفت نمک آقا، نمک. چرا نمک؟ که بار نمک هست آنجا عزیز، به قیمت از آن به ندارن چیز. آقا اینا همه جور نعمتی داشتن غیر از نمک. رستم نیاز اینا رو فهمید، ساربون پیش خودش نگه داشت، گذاشت یه مدت بگذره که اینا باز نمکشون تموم بشه، ذخیره انبارای نمکشون تموم بشه. بعد رستم کاروان رو راه انداخت، لباس ساربون رو پوشید، به بچه های سپاهی که با خودش آورده بود گفت برید تو بار قایم بشید، کنار نمک ها بخوابید. این سیبیل کلوفتا هم مثل یه گله نمک رفتن خوابیدن، پارچه کشیدن رو خودشون. گفت اومد سمتتون بگید ما نمکیم، ما نمکیم، هر 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 خندیدیم. آقا رستم کاروان رو انداخت، رسید و زکوه دیدبانش بدید. دیدبان به فرماندهش گفت حاج آقا ساربون اومده بار داره، گمانم که باشد نمک بارشان. فرمانده گفت بپر برو پایین بررسی کن ببین چی داره. فرود آمد از دژ فرستاد مرد، وایساد جلو رستم که لباس ساربون به تن داشت، بدو گفت که ای مهتر کاروان، مرا آگهید احزبار نهان، بگو که به فرماندم باید گزارش بدم. رستم گفت برو پیش فرماندت، چون این گویش از گفت ما یک به یک، که در بارشان هست یک سر نمک. سرباز بدبختم اسم نمک و شنید، خیالش راحت شد و برگشت، به فرماندش گفت حاج آقا نمکه. چو بشنید مهتر برآمد ز جای، لبش گشت خندان و شادی فزای. خوشحال شد فرمانده، نیشش باز شد. یعنی تو اینقدر نسخ نمک بودی مرد، اسم نمک میشنوید نیشت باز میشه؟ نمیدونم. با همون نیش باز دستور داد دروازه رو وا کنن. دروازه که باز میشد، نیش رستم هم همین جوری باز و بازتر میشد. کاری که اجدادش با جنگ و زور موفق نشده بودن، اون با زیرکی و تدبیر تونسته بود انجام بده. اینجاست که دورگه بودنش، رگ زهاک داشتنش با رگ زور داشتن و پهلوانی داشتنش خودشو نشون میده. یه جمعی از خیر و شر رستم. آقا رفت وسط بازار، ملت دیدنش خوشحال شدن، ریختن سرش، چه از خورد کودک چه از مرد و زن. انقدر اینا نسخ نمکن آخه، نمک. رستم هم همچین تو نقشش فرو رفته بود، وایساده بود به کاسبی. یکی داد جامه، یکی زر و سیم، خریدند و بردند بی ترس و بیم. نمک ها رو فروخت، وایساد یه پولی هم به جیب زد.
دردم 10 ساله که اسباب فروش دور گردم، از این ده به اون ده تو جنب و جوشم، تناب و چوب و پرده می فروشم، یه گاری دارم یه الاغ مرده، اینم لا کتاب دخلم و آورده. آفتابه یه نایلون دارم خوشگل و خوش رنگه، ساخت کارخونه یه آفتابه سازی فرنگه، اگه روز و شب مشغوله بکارم، همینه فقط مایه بخارم، چه کار میکنم و خسته نمیشم، ولی سربار جامعه نمیشم.
گذشت و شب رسید، هوا که تاریک شد، رستم رفت سراغ بارا، پارچه‌ها رو زد کنار، گرزدارا ریختن بیرون. فرمانده نظامیای دژ اینا رو دید، آژیر خطر به صدا در اومد. سربازا رو به خط کرد و حمله، خودش برآویخت با رستم نامدار. رستم هم تازه فیل کشته بود، دستش گرم، با همون توفه هنوز گرزه به دستش چسبیده بود. زارت یکی گرز زد بر سرش، که زیر زمین شد تو گفتی سرش. یه جور زد یارو رفت تو زمین. دیگه همه مردم با خبر شدن و ریختن سر اینا، سر رستم اینا. زبست دار و گیر و زبست موج خون، تو گفتی شبق ز آسمان شد نگون. آقا اینا تا صبح جنگیدن، بچه‌ها رستم زدن همه رو لتو پار کردن. رستم چشش به یه بنا افتاد، یه بنای عجیب غریب و متفاوت با بناهای دیگه شهر، ساخته شده از سنگ خارا، یکی در از آهن در رو ساخته، یه جور مهندسی ساخته بودن که هیچی راه نفوذ به این بنا، به این ساختمون نبود. رستم نوجوون ما رفت دم در وایستاد، بزد گرز و افگند در راز جای، در رو از جایش در آورد، گذاشت کنار، رفت توی ساختمون، چشاش چارتا شد. آقا دید به دینار سر تا سر انباشته، ببین چی بود این تو، چه گنجای این تو بود. رستم که خودش پهلوونه، کاخ نشینه، سیستان دست ایناست، دست اینو آقاشه، کلی گنج و زر و اینا دستشونه، از دیدنشون تعجب کرد، زراح شگفتی لبندر گزید. و بالاخره رستم کار اجدادشو تموم کرد و این مأموریتو به پایان رسوند و انتقام خون جدش نریمان رو گرفت.
این پیروزی و جد بادین پیروزی،
و دیگه حالا تو ادامه داستان میاد که رستم یه نامه می نویسه برای زال، میگه من این کارا رو کردم، و زالم یه نامه می نویسه که پسرم دمت گرم و تو پهلوونی و از این حرفا. این بود داستان رستم و فیل سپید و رستم و کوه سپند که اولین مأموریت رستم بود. حالا گفتم اصل اون ماجرارم براتون میگم که توی قد بیتا چجوری نوشته شده. اونجا یکم لوستر نوشته شده بود، داستان رو همون اول لو میداد. در واقع چیزی که توی بیتا اومده، توی این بخش الحاقی شاهنامه اومده، این که میفهمه اینا به نمک نیاز دارن کار خود رستم نیست، این زاله که اینو میدونه، به رستم اینو میگه، به رستم میگه برو اونجا، اینا نمک لازم دارن و تا تو برو خودتو جای ساربون جا بزن و برو تو و اینها. رستم فقط انجام میده. حالا ما یه ذره دراماتیزش کردیم. کلن هم یه اطلاعاتی همینجا بدم خیلی ریز، ببخشید که از داستان فاصله میگیرم. درباره همین ابیات الحاقی براتون یه توضیح بدم. خب گفتم بین اساتید مختلف اختلافه که اینا برای شاهنامه هست و بعضی میگن اینا برای شاهنامه، برای فردوسی نیست و در شاهنامه اصلا نبوده. دلایلشون هم مثلا استادی مثل دکتر خالقی مطلق، جلال خالقی مطلق، که خودشون اصلا یه نسخه تصحیح شاهنامه بیرون دادن و روی شاهنامه کار کردن، جزو کسایی هستن که اصلا جزو شاهنامه نمیدونن این بخش رو. هم به یه سری دلایل زبانی، یعنی میگن که آقا اصلا ادبیات و زبان این بخش با بخشای دیگه شاهنامه متفاوته، با بخشایی که ما مطمئنیم برای فردوسیه، اصلا ادبیات اینا، نوع انتخاب کلمات اینا اصلا به کلی متفاوته. یکی اینه دلیلشون. دلیل دیگه شون هم دلیل داستانیه که میگه آقا اگه رستم تو این سن و سال تو دوران پادشاهی منوچهر اینقدر قوی و بیرقیب بوده، پس چند سال بعد زمان پادشاهی نوذر که تورانیا حمله میکنن، همون که داستانشو داریم میگیم، زمان حالی که الان هستیم تو داستان، و نوذر رو میکشن و فلان و فلان و فلان، رستم دقیقا اونجا چه غلطی میکرده؟ مگه یلا پهلوون نداریم اونجا؟ پس رستم اینجا چیکار میکرده؟ اینا هم دلایلیه که به هر حال حداقل دومیش که ما داستانو میدونیم یکم برامون منطقی جلوه میکنه، میبینیم که نه بعدم انگار نمیگن. ولی به هر حال کار ما داستان گفتنه و خوبه اینو بشنویم و بخونیم و بدونیم این بخش از داستانو. خب حالا این اولین مأموریت داشمون رستم رو گفتیم، برگردیم به داستان خودمون. شرایط چیه؟ نوذر که مرد، ایران پادشاه نداره، جنگ ایران و توران هم همین جوری ادامه داره. یکم اونا میان جلو، ما اونا رو شتک میکنیم. یکم ما میریم جلو تو مرز اونا، اونا ما رو شتک میکنن، برمیگردیم. همین جوری کشمکشه بین ایران و توران هست. کشور تو شرایط جنگیه. پادشاه مادشاه هم که یختی. یه شب زال قبل خواب به همرزما و پهلوانای دیگه همی گفت هر چند که از پهلوان بود بخت بیدار و روشن روان. درسته فعلا کارهای جنگ با ما پهلوانا داره را میفته، اما بباید یکی شاه خسرو نژاد مملکت رو جمع جور بکنه. اینو که گفت همه به توس و گستهم نگاه کردن. دوتا پسرای نوذر که جزو پهلوونا بودن، جزو جنگاورا بودن. ولی واقعیت اینه که زال زیاد اینا رو مناسب پادشاهی نمیدونست، واسه همین خیلی محترمانه و سوسکی اینا رو پیچوند. گفت اگر داردی توس و گستهم فر، سپاه هست و گردان بسیار مر. نزیبد بر ایشان همی تاج و تخت، بباید یکی شاه بیدار بخت. گفت اصلا شأن اینا شأن پهلوانیه، فر اینا فر پهلوانیه، اینا فر پادشاهی ندارن، تو جایی که هستن خوبن، تاج و تخت زیبنده اینا نیست اصلا. حالا یه تقلبم بخوام بهتون برسونم، جلوتر که با خلق و خوی این دوتا آشنا میشیم بیشتر میفهمیم که چرا زال این دوتا رو مناسب پادشاهی ایران نمیدونست. خب این دوتا که هیچ، حالا از تخم و ترک فریدون کیو پیدا کنیم این وسط که باشد بدو فر ایزدی. مأموریت جدید. آقا رفتن این شجره نامه ها رو بررسی کردن، همین جوری شجره رو رفتن بالا رفتن بالا، بعدش اومدن پایین، اومدن پایین ببینن از فریدون کی الان مونده و کی مناسبه و سن و سالش بخوره، پهلوانیش بخوره، عقلش بخوره، همه چیش جور باشه برای پادشاهی. تا بالاخره ز تخم فریدون بجستند چند، یکی شاه زیبای تخت بلند. کی بود؟ پادشاه بعدی ایران کیه؟ تو اپیزود بعد که نه دیگه انقدر هم نامرد نیستم دوباره بندازم تو اپیزود بعد، رفتن و گشتن و ندیدند جز پور طهماسب زو، که زور کیان داشت و فرهنگ گو. بله، اسم ایشون چی بود؟ زو. زو اسم دیگه، اون موقع اسم بوده. حالا فردا اسم بچه هاتون رو نذارید زو، بالاخره جامعه فرق کرده، اوضاع فرق کرده. الان اسم یه بازیه، زمان بچگی ما بود بازی بود. حالا پسر تهماس جناب زو، بهش میگفتن زو تهماس. یه گروه کیا، قارن و موبد و مرزبان، سپاهی زبامین و زگرزبان، رفتن سمت زو. زو بدبخت داشت زندگیشو میکرد، تو صف بربری و ایستاده بود. این گروه اومدن گفتن که تاج فریدون به تو گشت نو، پاشو بریم پادشاه شدی.
بیا بیا که دلم بی توی برگ زرده، بیا 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 ببین غم تو با دل من چه کرده، بیا 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 که دلم بی توی برگ زرده، بیا 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 ببین غم تو با دل من چه کرده، بیا بیا من با تو هرگز پیر نمیشم، از دیدن رویت سیر نمیشم، من با تو هرگز پیر نمیشم، از دیدن رویت سیر نمیشم.
حالا جناب زو تهماس که بود و چه کرد؟ تو اپیزود بعد براتون میگم. دمتون گرم که شنیدید و تا اینجا با هم اومدید. دمتون گرم برای همه حمایتایی که میکنید از این پادکست. تا اپیزود بعد، بدرود.
ببین عزیزم سر و پا التماسم، انگار که با غرورم یه ناشناسم، نشکن دلی که هنوز امید داره، به شوق آرزوی چشم انتظاره، من با تو هرگز پیر نمیشم، از دیدن رویت سیر نمیشم، آخه من با تو هرگز پیر نمیشم، از دیدن رویت سیر نمیشم. از دیدن رویت سیر نمیشم.